بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 207، سطر 10. فهذه الحجة لیست واجبتن تقنه فیشبه ان تکون الحجة التي تقنه اونا هی ان کل متحرکن بذاته و کل متغیر از تغییرات الجسمانیت بذاته لا لعجل انه متغیر فله وضع اون بذاته. بحث در این داشتیم که آیا جز لا یتجزا میتواند حرکت کند یا نه. مشا گفته بودن که امکان حرکت برای جز لا یتجزا نیست و در این بر این مدعا هم دلیل اقامه کردند. ابن سینا دلیل اونها رو نپذیرفت، ولی مدعاشون رو قبول داره. خودش دلیلی رو بر این مدعا ارائه میده که این دلیل در جلسه گذشته اشاره شد، حالا من دو مرتبه تکرارش میکنم. دلیل اینه که هر چیزی که به ذات حرکت کند دارای وضع مخصوص خواهد بود. وضع رو گفتم عبارت میگیرید از اشاره. اگر چیزی به تبع حرکت کند، بالعرض حرکت کند، دارای وضع مخصوص نیست، بلکه اون متحرکش، متحرک به ذاتش دارای وضع مخصوصه. مثلا فرض اون نقطه ای رو به تبع مخروجی حرکت بدی، در این صورت متحرک به ذات اون مخروجه، اون نقطه متحرک بالعرضه. نقطه وضع خاص نداره، وضعش تابع وضع مخروطه. یعنی وقتی میخوام اشاره کنیم به نقطه، اشاره میکنیم به مخروط، اشاره مخصوص به نقطه نمیکنه. ولی وقتی این نقطه رو جدا کردید، خودشو به حرکت انداختید، این وضع مخصوص داره. یعنی اگه اشاره کردیم به خودش اشاره میکنیم، نه به یک چیزی دیگری تا به این اشاره بالعرض شده باشه. هر متحرک به ذاتی همینطوره، حالا چه نقطه باشه چه بزرگ باشه. وقتی چیزی بتواند حرکت کند معلوم میشه که خودش بتواند حرکت کنه، معلوم میشه که قابل اشاره مخصوصه. مثلا وقتی جسمی حرکت میکنه، رنگ اون جسم هم حرکت میکنه. رنگ قابل اشاره مخصوص نیست، چه حرکتش حرکت به ذات نیست، حرکت به ذات مال اون جسمه. اون جسم داره حرکت میکنه، اونم وضع مخصوص داره. اما اون رنگ که حرکتش بالعرض است، وضع مخصوص نداره. من وضع مخصوص دارم توضیح میدم، چون در این دلیل همین وضع مخصوص نکته اساسیه. یعنی تمام حرف رو همین قسمته. پس اگر چیزی حرکت به ذات کرد، یعنی خودش حرکت کرد، حرکتش تابع نبود، وضع مخصوص داره. وضعش یعنی مال خودشه، تابع نیست. وضعی است که یخصه، یعنی وضعی است که مخصوص خودشه. اونجا که حرکت حرکت تبعی است، این شی وضع مخصوص نداره، وضع تبعی داره. یعنی وقتی اشاره به اون متحرک میکنید، به این شی هم که حرکت بالعرض داره اشاره شده، ولی به خود این مستقیم اشاره نمیکنید، برخلاف اونجا که این شی حرکت به ذات داشته باشه، که اگه حرکت به ذات داشته باشه به خودش اشاره مخصوص میکنه. به قول ایشون دارای وضعی است که یخصه، مخصوص خودشه. اگرچه میتوانید به چیزهای دیگه هم اشاره کنید، به تبع به این هم اشاره کنید، اون مهم نیست، ولی مهم اینه که این اشاره به ذات هم داره، اشاره مخصوص هم داره، علاوه بر اون اشاره های تبعی اشاره مخصوص هم داره. این مقدمه بحث ایشون. خب بله در جالس سفینه که الان داره حرکت میکنه، این جالس سفینه حرکت به ذات میتونه داشته باشه، پس وضع مخصوص داره. باشه الان حرکتی به طبعه، الان شما باز اگر بشه اشاره میکنید اون به خاطر حرکتش نیست، به خاطر یه جسم نیست که میتواند حرکت به ذات داشته باشه، ولی الان حرکت به لرز داشته باشه. اگر چیزی بتونه حرکت به ذات داشته باشه ولو الان نداره، این وضع مخصوص داره. اگر چیزی بتونه حرکت به ذات داشته باشه، نه همین الان مشغول حرکت به ذات باشه، ممکنه الان ساکن هم باشه، ولی همین اندازه که توانایی حرکت به ذات داره بهش اشاره میکنه، اشاره مخصوص. اگر مثلا الان داره حرکت به العرض میکنه یا الان ساکنه، ولی چون قدرت حرکت به ذات دارد بهش اشاره مخصوص میکنید. در مثل نقطه اگر واقعا بتونه حرکت به ذات داشته باشه، حرکتش همیشه پیروی مخروط نباشه، بتونه حرکت به ذات داشته باشه، به نقطه اشاره مخصوص میکنید. اونجایی که نمیتونه حرکت به ذات داشته باشه اشاره مخصوص نداره یا بعضی مخصوص نداره. اینی که این سوال خوبی بود، من با توضیح میدادم که حرکت بالفعل لازم نیست، بلکه حرکت بالقوه اگر بتونه به ذات باشه اجازه میده که وضع مخصوص حاصل باشه، ولو این شی الان بالفعل حرکت نمی کند، یا حرکت بالعرض می کند، یا بالفعل ساکنه یا حرکت بالعرض می کند، ولی چون می تواند حرکت به ذات کند، همین کافیست که برای او حرکت برای او وضع مخصوص قرار بده. حالا اگه نقطه مثلا این قبیل باشه، در سر مخروط باشه حرکت میکنه، جداش هم کنید حرکت میکنه، این وضع مخصوص خواهد داشت. ولو در وقتی که سر مخروطه حرکتش بالعرضه، ولی چون میتونه حرکت به ذات هم داشته باشه وضع مخصوص پیدا خواهد کرد. خب این مقدمه دلیل. حالا ایشون میفرماد که اون جزء لایتجزا، جزء لایتجزایی که شما دارید تصورش میکنید، یکی از دو حالو داره. حالت اول اینه که بتواند سطح محیط به خودش را تقسیم کنه. نمیگه خودش تقسیم بشه، چون قرار شد جزء لایتجزا باشه. میگه سطح محیط به خودش رو، این مکانش رو تقسیم کنه، چون مکان به نظر ایشون سطح محیطه. مثلا بگیم این سطحی که این جزء رو، این جزء لایتجزا رو احاطه کرده، این قسمت بالاش، این قسمت پایینشه، این قسمت دست راست، این قسمت دست چپ، سطح رو بتونه تقسیم کنه. چنین سطحی، چنین جزئی اگر نقطه‌ای بهش بچسبه، نقطه بهش بچسبه که نقطه مسلم لایتجزاست. حالا این جز جز لایتجزا حساب شده، ولی جز لایتجزاییست که سطحش را تقسیم میکند. حالا نقطه‌ای به این جز بچسبه، این نقطه چون لایتجزاست تمام این جز لایتجزا رو اشغال نمیکنه، چون جزء لایتجزا طوریست که داره سطح خودش رو تقسیم میکنه، سطح محیطش رو تقسیم میکنه. این نقطه وقتی میچسبه به یک طرف این جزء لایتجزا میچسبه، به طرف دیگرش نمیچسبه، طرف دیگر آزاد میذاره. توجه شد، این یه حالت جزء لایتجزاییست که حالا خودش تقسیم نمیشه به قول شما، ولی سطح محیطش رو که مکانش رو تقسیم میکنه، و در نتیجه وقتی نقطه‌ای به این جزء لایتجزا می‌چسبه، همه نقطه‌ها اشغال، همه این جزء لایتجزا اشغال نمی‌کنه، به بخشی از این جزء لایتجزا می‌چسبه، بقیه بخش های جزء لایت اجزا خالی میمونه. اینه فرض. در این فرض واضحه که جزء لایت اجزا تجزیه میشه. اولا داره سطحش رو تقسیم میکنه، سطح محیطش رو تقسیم میکنه. ثانیا نقطه به یه بخشش چسبیده، به بخش دیگه‌اش نچسبیده. خب این واضحه که جزء لایت اجزا نیست. جزء لایت اجزا فرض شده ولی واقعا تجزیه میشه. اینه فرض بود. فرض دیگه اینه که نه، این جزء لایتجزا نتواند سطح محیط به خودش را تقسیم کند و در نتیجه اگر نقطه‌ای به او چسبید، نقطه با او تداخل کند یا به تعبیر ایشون ملاقات بالاصل داشته باشه، یعنی تمام نقطه با تمام او ملاقات کند. اینجا دیگه همونطور که نقطه تقسیم نمیشه، اون جزء لایتجزا هم تقسیم نمیشه. این که گفتید جزء لایتجزا است، درست گفتید. در قسم اول اسمشو گفتیم جزء لایت اجزا، واقعیت جزء لایت اجزا نبود. اما در این قسم دوم بهش گفتیم جزء لایت اجزا، واقعا هم جزء لایت اجزا بود. خب حالا اگر این جزء لایت اجزا حرکت کرد، ببینید حالا وارد استدلال شد. اگر این جزء لایت اجزا حرکت کرد، حرکت به ذات کرد، چون جداش کردید دیگه، جداش یعنی حرکت به ذات کرد، وضع مخصوص خواهد داشت طبق قاعده‌ای که گفتیم. نقطه او رو اشغال کرده یا باش ملاقات کرده، ملاقات به تمام هم کرده. اگر این جزء لایت اجزا وضع مخصوص داشته باشه، ملاقیش هم اونم به این نحو ملاقات، یعنی نقطه هم وضع مخصوص خواهد داشت. روشنه؟ وضع مخصوص مستقیم برای نقطه درست نمی کنه، ملاقیش میکنه با این جزء لایت اجزا، و چون جزء لایت اجزا حرکت به ذات میکنه، طبق قاعده باید وضع مخصوص داشته باشه. وقتی این جزء لایت اجزا وقتی وضع مخصوص داشت، نقطه هم با اون ملاقات به تمام کرده بود، نقطه هم وضع مخصوص پیدا میکنه. خب اگه نقطه وضع مخصوص پیدا کنه، باید جدا از خط بشه. ملا اگه جدا خط نباشه که وضع مخصوص نداره، وضعش همون تابع وضع خطه. پس جداش میکنیم از خط، وضع مخصوص برش قائل میشه، اون جدا میکنیم از خط. به چه معنی؟ به معنی که خطی که آمد به اینجا منتهی شد، اون انتهای خط جدا میشه، یه انتهای دیگری برای خط به وجود میاد که اون نقطه متصله. این نقطه منفصل شد چون وضع مخصوص پیدا کرد، چون وضع مخصوص پیدا کرد باید منفصل بشه. خب نقطه دیگر هم اونم نقطه است، اونم همین کلام در موردش اجرا میکنیم، میبندیمش به یک جزء لایت اجزایی که شما فکر میکنید. جزء لایت اجزا حرکت به ذات میکند، این نقطه دیگر هم که الان وصل به خطه، اینم حرکت به ذات میکند، اینم اون که جزء لایت اجزا حرکت به ذات میکنه وضع مخصوص داره، این نقطه هم وضع مخصوص پیدا میکنه، نقطه دوم هم وضع مخصوص پیدا میکنه. چه وضع مخصوص پیدا میکنه؟ وقتی از خط جدا باشه. پس اینم از خط جداش میکنه. نقطه سوم، چهارم، پنجم، آخر سر نتیجه این میشه که خط ما از نقاط کنار هم قرار گرفته تشکیل شده، نه اتصال دارد. نقطه های منفصلی کنار هم کیپ در کیپ چسبیدن و چون کیپ شدن ما فاصله شون رو تشخیص نمیدیم. اینطوری به نظر میشه دیگه، چون هر نقطه ای رو شما با این جزء لایت اجزا همراه کنید، وضع مخصوص پیدا میکنه، وضع مخصوص که پیدا کرد جدا میشه. نقطه بعدی هم که تو خط اونم همینطور جدا میشه، اون وقت خود خط مرکب میشه از نقطه هایی که همه دارای وضع مخصوص هست. لازم میاد تشکیل خط، ترکیب خط از اجزای لایت اجزا و از نقاط که در جای خودش باطل شده و محال است. این محال از کجا ناشی شد؟ از اینکه نقطه رو تجزیه کردید، از اینکه نقطه رو جدا کردید از خط، براش وضع مخصوص درست کردید. نقطه چطور وضع مخصوص پیدا کرد؟ از اینجا وضع مخصوص پیدا کرد که جزء لایت اجزا وضع مخصوص پیدا کرد. جزء لایت اجزا چطور وضع مخصوص پیدا کرد؟ از اینجا وضع مخصوص پیدا کرد که حرکت به ذات کرد. توجه کردید؟ حرکت به ذات این تالی فاسد به وجود آورد و این تالی فاسد است. پس مقدم هم که حرکت به ذات جزء لایت اجزا باشد باطل است، پس جزء لایت اجزا حرکت نمی کنه. توجه کنید چی شد؟ قیاس استثنایی است. اگر جزء لایت اجزا حرکت کند، وضع مخصوص خواهد داشت. و اگر جز الهی تجزا وضع مخصوص داشته باشد، نقطه هم وضع مخصوص پیدا می کند. به بیانتی گفتیم. و اگر نقطه وضع مخصوص پیدا کند، لازم میاد که خط مرکب باشد از نقاط کنار هم قرار گرفته. این تالی باطل است. پس مقدمش که تالی قبل باطله، تالی قبل که باطله، مقدم او هم که تالی قبل باطله، تا میرسیم اولین مقدم هم باطل. اولین مقدم چی بود؟ این که جز الهی تجزا حرکت به ذات کند، این باطل شد. پس معلوم شد که حرکت به ذات برای جز الهی تجزا نیست. هر چی داری که میخواد بگید. باشه، بالاخره برای جز الهی تجزا حرکت نیست، به این بیانی که گفتیم. حالا حرکت نیست چون موجود است و نمیتونه حرکت کنه، یا چون موجود نیست نمیتونه حرکت کنه. یعنی سلب حرکت میکنیم از باب سلب موضوع یا از باب سلب مفعول، برای ما این تفاوتی نداره. ببینید اون شخصی که خصم ماست جز الهی تجزا رو موجود میبینه. ما هم گفتیم این کان له وجودون، آیا حرکت میکند یا نمیکند؟ این کان له وجودون ثابت شد که حرکت نمیکند. شما میفرمایید اصلا وجود نداره. خب این راحت تره که بگیم حرکت نمیکنه. اگر ما جز الهی تجزا رو فرض کنیم که موجود است، وقت اشکال رو حرکتش میاریم. الان هم همین کاری کردیم. شما الان یه جور دیگه دارید تصور میکنید. شما میگید جز الهی تجزا موجود نیست پس حرکت نمیکنه. خب خیلی راحته، ما هم همینو میگیم، ادعای ما هم همینه، جز الهی تجزا موجود نیست پس حرکت هم نمیکنه. اما این خصم ما فرض کرده که جز الهی تجزا موجوده، ما با اون مماشات کردیم و قبول کردیم که جز الهی تجزا موجوده. حالا میخوام بگیم جز الهی تجزای موجود میتونه حرکت کنه یا نمیتونه حرکت کنه؟ میگیم نه، نمیتونه حرکت کنه، موجوده باید همونجا بمونه، همون جایی که هست باید بمونه، نباید حرکت کنه. حرکت کرد این طالب حاصل داره. توجه میکنید اینطوری داریم میگیم، نه اینکه داریم وجودش رو نفی میکنیم. یه وقتی میگیم چون جز الهی تجزا موجود نیست پس حرکت نمی کند. خب این حرف خوبیه، ما هم همین اصلا قبول داریم، جز الهی تجزا موجود نیست که حرکت کند. ولی خصم ما فرض کرده که جز الهی تجزا موجوده و ما مماشات کردیم گفتیم موجوده. حالا میخوام ببینیم این موجود حرکت میکنه یا باید یه جا بمونه. جواب اینه که اگه حرکت کنه محضور لازم میاد، پس باید یه جا بمونه، حرکت نمیکنه. هست ولی حرکت نمیکنه. نه مستقل، حرکت نمیتونه بکنه. ما بحث به وجود مستقل نداریم، ما قابلیت اشاره رو داریم میگیم. بحث در قابلیت دبر در وجود بحث نداریم. اگر قابل اشاره باشد مستقل، خط مرکب میشد. اصلا ما بحث از وجود جز الهی تجزا نداریم، وجود چه مفروغن گرفتیم. این جز الهی تجزایی که موجود است باید یه جا بمونه یا میتونه حرکت کنه؟ اگه بگید یه جا میمونه، خب هیچ اشکالی نداره، اصلا بحثی پیش نمیاد، این مباحثی گفتیم نمیاد. اگه بله، خط از نقطه تشکیل نمیشه. اگر این یه جا ثابت بمونه، خط از نقطه تشکیل نمیشه. ولی اگر حرکت کند، با این توضیحاتی که داریم، وقتی حرکت کند خط از نقطه تشکیل میشه. به این بیانش گفتیم. پس جز الهی تجزا رو اگه ثابت در جای خودش نگه داریم، هیچ محصولی لازم نمیاد. اگر قبول کرده باشیم که موجوده، جز الهی تجزا رو در یه جا ثابت نگه داریم، اشکال پیش نمیاد. اگر به حرکتش بندازیم، این اشکال گفتیم لازم میاد. پس این اشکال نفی حرکت میکنه، نفی وجود نمیکنه. برای عرض کردم اگه شما نفی وجود کنید راحت تری و نفی حرکت میشه به طریق اولا. و ما عقیدمون همونه، منتها الان مماشاتن با خصم وجود جز الهی تجزا رو قبول میکنیم ولی حرکت رو نفی میکنیم. من حالا عبارت رو بخونم. صفحه 207 سطر 10. فهذه الحجه لیست واجبتن. در جلسه گذشته گفتم لیست واجبتن یعنی و لیست واجبن قبولها حجتی واجب است که واجب القبول باشد. این حجت چون باطل بود واجب القبول نیست بلکه واجب الرده. فاضل حجت لیست واجبتن، واجب نیست که تقن ما رو قانع کند. منظور از اقناع هم عرض کردم اون اقناعی نیست که گاهی در منطق گفته میشه. اقناع در منطق مربوط به باب خطاب است. میگن این خطاب اقناعیه، گاهی میگن این دلیل دلیل اقناعیه و به درد ما نمیخوره، یعنی به درد باب خطاب نمیخوره، به درد باب برهان نمیخوره. این اقناع اون اقناع نیست، این اقناع اقناع یقین ماست، یعنی یقین ما رو قانع کنه، یعنی یقین آور باشه. از اون قبیل نیست که اقناع کند یعنی یقین آور باشد. فیشبه به نظر می رسد که حجتی که بتواند ما را قانع کند و یقین ما را تأمین کند این است که این چنین بگوییم ان کل متحرکن به ذاته، یعنی متحرک بالعرض نباشه، متحرک به ذات باشه، خودش حرکت کنه نه چیزی دیگه حرکت کنه، این به تبعش. بعد چون متحرک منسبق میشه به تحرک مکانی، یعنی منصرف میشه به تبادل به حرکت مکانی و منظور حرکت مکانی تنها نیست، لذا ابن سینا جمله بعدی رو میاره که دیگه درش توهم خلاف نشه، میگه کل متغیرن از تغیرات جسمانیه، هر متغیری باشه چه تغییر مکانی کند، چه تغییر کمی، چه تغییر کفی، چه تغییر وضعی، هر نوع تغییری بخواد بکنه. اینطور نیست که تغییر فقط تغییر مکانی باشه که ما اسمشون حرکت بذاریم، بلکه هر نوع تغییری، تغییر نمو ممکنه تغییر مکانی نباشه، تغییر کیفیت علل خصوص. حالا تغییر نمو رو ممکنه کسی بگه تغییر مکانیه، این یه مقدار مکان توسعه پیدا میکنه، اما تغییر کیفی که اصلا تغییر مکانی نیست. آبی خنک بود حالا گرم شده، هیچ هم مثلا اینقدر گرم نشده که بخواد منبسط بشه که مکانی بیشتری اشغال کنه، این تغییر کیفیست همراه تغییر مکانی هم نیست، اصلا اسمشو حرکت رائج نمیذاریم ولی تغییر هست. اما به شرطی که تغییرات متغیر متغیر به ذاته باشه. متغیر به ذاته باشه یعنی چی؟ لا لأجل انه متغیر. این لا لأجل انه متغیر رو یکی از محشین نوشته تفسیر لقوله به ذاته، این عبارت محشی که من خوندم برایش. خب چطوری تفسیر به ذاته؟ به ذاته میگه متغیر باشد خودش متغیر باشه، اینم میگه لا لأجل انه متغیرون نفی تغییر میکنه. بله؟ نه متغیر، لا لأجل انه متغیر، این چطوری میتونه تفسیر باشه؟ اگر تغییر رو ملاحظه کنید به ما این که تغییر است، میتواند بلعرز باشد میتواند بزاد باشد. ایشون میگه نه به خاطر متغیر بودن بلکه متغیر بزاد باشه، یعنی بلعرز نباشه، بلعرز هم باشه بازم متغیر صرف میکنه ولی اون کافی نیست. شی رو نه به خاطر تغییرش بلکه به خاطر تغییر به ذاتش دارای وضع مخصوص میدونیم. دقت کنیم، شی رو اگر دارای وضع مخصوص میدونیم نه به خاطر تغییرشه، چون اگه صرفا به خاطر تغییر باشه با تغییر بالعرض هم جمع میشه، بلکه اگر دارای وضع مخصوصش میدونیم به خاطر تغییر به ذاتشه نه به خاطر اصل تغییرش، چون اصل تغییر ایجاب نمی کند وضع مخصوص رو، تغییر به ذات ایجاب می کند وضع مخصوص رو. اصل تغییر با تغییر بالعرض می سازه، تغییر بالعرض وضع مخصوص نمی خواد. پس شی چون متغیر به ذات است وضع مخصوص می طلبد، نه لعجل انه متغیرون، نه به خاطر اینکه متغیر است. پس این لعجل انه متغیرون با این توضیحی که من از کردم میتونه تفسیری به ذاتهی باشه. فلهو و از اون به ذاته یخصو خبر این است، ان خبر ان است، ان کل متحرکن به ذاته تا آخر، فلهو و از اون به ذاته یخصو، وضعی دارد مخصوص خودش، به خودش میشه اشاره مستقل کرد. فاینیزن این مقدمه استدلال بود. فاینیزن حالا که معلوم شد هر متحرک به ذاتی دارای وضع مخصوصه، لا یخلو، لا یخلو این جزء لا یتجزا از دو حالت خالی نیست، اما ان یکون به حیث یفصل خط بعد، او لا یکون کذالک، یا طوریست که میتواند تفصیل دهد بین نهایات آنچه که احاطه میکند به خودش. ضمیر بهی برمیگرده به همین جزء لا یتجزا. مراد از ما یحیط به جزء لا یتجزا هر جسمی میخواد باشه، مراد از نهایات ما یحیط سطحه. جسمی بالاخره این جزء لا یتجزا رو احاطه میکنه، ولو هوا، بالاخره خلاش نداری. این جسم لا یتجزا که جداست تو یه جا قرار داره، تو آب انداختیمش، تو یه جسم دیگه محصولش کردیم، توی هوا گذاشتیمش، بالاخره یه جسمی داره آتش میکنه. نهایات اون جسم یعنی سطح مماس با این جزء لا یتجزا که نهایت جسمند، این جزء لا یتجزا اون نهایتش رو میتونه تفصیل بده، تفصیل بده یعنی تجزیه کنه. میخواد بیان کنه که جزء لا یتجزا در این صورت دیگه جزء لا یتجزا نیست، چون سطحی رو که آهاته که محیطشه داره تفصیل میده، تفصیل میده یعنی جدا میکنه، پس دیگه جزء لا یتجزا نیست. اما ان یکون اون جزء لا یتجزا به طوری که بتواند جدایی بندازه بین سطوح جسمی که احاطه دارد به این جزء لا یتجزا، یعنی مکان خودش رو تجزیه کنه، بگه این مثلا طرف راست مکان من، این طرف چپ مکان من، و یکون عطه بر اون یکون قبله، هم مکانش رو تجزیه کنه، هم وقتی با یه نقطه تماس گرفت نقطه با او ملاقات به تمام نداشته باشه، چون نقطه لا یتجزا است. این جزء لا یتجزا اگه واقعا جزء لا یتجزا باشه باید با نقطه ملاقات تمام کند، ولی حالا داریم طوری فرض میکنیم که این جزء لا یتجزا هم مکان خودشو تقسیم میکنه، هم با یه نقطه ملاقات تمام نمیکنه. و یکون لولقیته نقطتون غیر متجزعت مثلهو لم یستقرق ذاته لقاءون، اگر ملاقات کند با این جزء لا یتجزا نقطه‌ای که این نقطه این صفت دارد غیر متجزع است مثل خود همین جزء لا یتجزا، منتها نقطه واقعا غیر متجزع است، این جزء لا یتجزا رو شما پس کردین که لا یتجزا است. خب این غیر متجزعت صفت بود برای نقطه، مثلهو هم صفت بود برای غیر متجزع، غیر متجزعی که این صفت دارد مثل همین جزء لا یتجزا است، نقطه غیر متجزع این صفت دارد که مثل جزء لا یتجزا است. لم یستقر خبر یکونه، و یکونو این جزء لا یتجزا به این صورت، حالا خبر یکون میگیرید دو جواب لو میگیرید، لم یستقر به این صورت بوده باشد، این جواب لو بگیرید بهتره، چون کل لولقیت ها خبر یکونه، یکون ضمیر داره، ضمیرش هم گیره جزء لا یتجزا اون اسمشه، از لو به بعد دیگه خبره، اون وقت لم یستقر جواب لو. و یکون این جزء لا یتجزا به این صورت که اگر نقطه‌ای که مثل خودش غیر متجزع است با خودش ملاقات کند، لم یستغرق ذاته لقاءون، ذات این جزء لا یتجزا را ملاقات نقطه غرق نمی کند. یعنی ملاقات، ملاقات به تمام نیست، که تمام اون ذات لا یتجزا ملاقا شود با نقطه. لم یستغرق ذاته لقاءون، ذات این جزء لا یتجزا را ملاقات نقطه استغراق نمی کنه، فرا نمی گیره، بلکه بخشی رو ملاقات میکنه، بخش دیگر رو آزاد و خالی میذاره. در این بل اصاب منهو جانبن، بلکه این نقطه اصابت میکند منهو، از این جزء لا یتجزا، جانبن، یک طرفش رو، به یک طرفش اصابت میکنه، طرفهای دیگر این جزء لا یتجزا رو خالی میذاره. این یه صورت، یه فرض. بله؟ نه، لقاءون، بله لقاءون گفته، لقاءهو هم میگفت خوب بود، من نسخه رو ببینم، بله لقاءون درسته، بله من نسخه رو ببینم. اینجا هم لقاءونه، البته نوشته لقاءن، اینجا نوشته لقاءن. نه لقاءون خوبه، لقاءن خوب نیست. حال نسخه دیگر هم ببینم که دیگه مطمئن بشید. اینجا هم نوشته لقاءن، هیچ کدوم ضمیر نداره، ولی هر دو لقاءن نوشته، ولی مشکل نداره، ولی خب لقاءون بهتره. یعنی لقاء رو تمیز بگیرید برای نسبت لم یستغرق به ذات، لقاءن، لم یستغرق ذاته، استغراق نمی کند ذات این جزء لا یتجزا رو. چی استغراق نمی کند؟ من فاعل گرفتم گفتم لقا، اونا میگن از تمیز میگیرن، یعنی استغراق از حیث لقاءه، ملاقاته، نه مثلا استغراق چیز دیگه. لقاء هم بگیرید تمیز نسبت بشه اشکال نداره، یعنی لم یستغرق ذاتو، استغراق داره به ذات نسبت داده میشه، این تمیز روشن نیستیه. مثلا میگه که تا و زیدون، نسبت پاکی به زید میده، تاب از زیدون خلقن، تاب از زیدون نفسن، تاب از زیدون عملن، هیچی مشخص نیست، این نسبت مبهمه، میگه تاب از زیدون نفسن، این نفسن اون ابهام نسبت رو برطرف میکنه، میشه تمیز نسبت. اینجا هم همینطوره، لم یستغرق ذاتهو، معلوم نیست لم یستغرق به چه مناسبه، میگه لقاءن لم یستغرق، یعنی ملاقات تام نیست. تمیزم بگیرید ایراد نداره، اگه فاعل هم بیرید ایراد نداره. دو تا نسخه دیدید که هر دو لقاءن نوشته بودن، کتاب ما هم هیچ علامتی نذاشته. بله اگر لقاءن بخونید لم یستغرق فاعل داره، لم یستغرق این نقطه ذات اون جزء لا یتجزا رو، اما اگر لقاءن بخونید دیگه لم یستغرق ضمیر نداره، لم یستغرق ذاته، یعنی ذات جزء لا یتجزا رو ملاقات، یعنی ملاقات نقطه. اگر تمیز بخونید دیگه توهم این که احتیاج به ضمیر داریم پیش نمیاد، دیگه لازم نیست بگید لقاءه لقاء نقطه، تمیز بخونید دیگه احتیاج به ضمیر هم نیست. اگر رفع بدید بازم احتیاج به ضمیر نیست، ولی خب گاهی توهم میشه که شاید ضمیر بود بهتر بود. بله فاعلشو به مثل، بله ضمیرشو به مثل برگردونی، شما میخواد خیلی رعایت کنید مذکر مؤنث، خود ابن سینا رعایت نمیکنه، خود ابن سینا در افعال رعایت مذکر مؤنث نمیکنه، در ضمایر رعایت میکنه، در افعال رعایت نمیکنه. لم یستغرق فعله، ممکنه زمینش به نقطه برگرده. در ضمیرشون رعایت میکنه، در فعل رعایت نمیکنه. حالا شما میخواد در اینجا رعایت کنید، ضمیر لم یسبق به مس برگرده. بله، حالا بیان میشه، هنوز نگفته، فقط داره تر میکنه، تصویر میکنه مسئله رو، بعد اشکالاشو میگه. اولا یکونو کذالک، لا یکونو کذالک از اول تا آخر همه رو میگه. یعنی لا یکون به حیث و یفصل، این یه مطلب، لا یکون به حیثی که لو لقیت و نقطتون تا آخر، هر دو رو نفی میکنه. اون یکونو دو مطلب داشت، یکی این که این جزء لا تجزا سطح محیطش رو تقسیم میکند، یکی این که نقطه ملاقات تام با اون نداشته باشد. این لا یکون هر دو رو نفی میکنه. لا یکون کذالک یعنی نمیتواند سطح رو تقسیم کند، سطحی که اطرافش هست، و نه اینکه نقطه با جانبی از او تماس میگیرد و ملاقات میکند، بلکه نقطه کل با او ملاقات به تمام میکند. این دوتا احتمال رو میگه. لا یخلو از این دو احتمال، جز لا یتجزا لا یخلو از این دو احتمال. فإن کان علی هذه الصفه، به شق اول میپردازه، اگر این جزء لا یتجزا بر این صفت باشد، یعنی اینطور باشد که سطح محیطش را تقسیم کند، و این چنین باشد که اگر نقطه با او تماس بگیره نقطه ملاقات تام پیدا نکند، در این صورت فظاهر و ذاتی منقسمتون، ظاهر ذات این جزء لا یتجزا منقسمه، به باطنش هم کار نداریم، ظاهرش منقسمه، وقتی منقسم شد دیگه جزء لا یتجزا نیست. این شق اول باطل شد. خب به فرض شد گفتید جزء لا یتجزا، معلوم شد که جزء لا یتجزا نیست. و این لم یکن علی هذه الصفه، اما اگر این نقطه، این جزء لا یتجزا علی هذه الصفه نباشد، یعنی نتواند سطح محیطش را تفصیل دهد و تقسیم کند، و نتواند با نقطه، و نقطه با او نتواند ملاقات در یک جانب داشته باشد، کان این جزء لا یتجزا به طوری که لو لاقت و نقطتون تابقت ذاته به اصلها، طوری خواهد بود این جزء لا یتجزا که اگر نقطه‌ای با اون ملاقات کند تابقت اون نقطه ذات این جزء لا یتجزا را به تمام این ذات، یعنی تمام ذاتش رو اشغال میکنه. اون نقطه تمام ذات جزء لا یتجزا رو اشغال میکنه و با جزء لا یتجزا ملاقات بالاصل میکنه، یعنی تداخل میکنه. خب از طرفی و ذاته لها وضع متمیز، ذات جزء لا یتجزا لها برای این ذات وضع جدا بود. چرا؟ چون فرض کردیم که حرکت به ذات میکنه، چون حرکت به ذات میکنه و هرچی که حرکت به ذات میکرد وضع مخصوصش، یعنی وضع متمیز داشت، وضعی داشت مخصوص خودش، یعنی جدای از وضع چیزای دیگه. و ذاتهو یعنی ذات جزء لا یتجزا لها برای این ذات وضع متمیز وجود داشت، چون حرکت به ذات داشت. خب از حالا که اینطور شد، و ما تابق ذا وضع متمیز سار لهو وضع متمیز، هر چیزی که منطبق بشه بر شیئی که دارای وضع متمیزه، خود اون منطبق هم مثل منطبقون علیه وضع متمیز پیدا میکنه. و ما یعنی نقطه‌ای که طابقه مطابقت کرده، منطبق شده بر جزء لا یتجزایی که ذا وضع متمیز است، سار برای اون نقطه هم، برای اون مطابق، سار برای اون مطابق هم وضع متمیز. اگر این جزء لا یتجزا وضع متمیز داره، نقطه هم بر این جزء لا یتجزا منطبق شده، پس نقطه هم به تبع اون منطبقون علیهش وضع متمیز پیدا میکنه. فیکون لنقطته وضع متمیزون ذاته لها وضع متمیز سقرا بود. و ما طابق ذا وضع متمیز سار له وضع متمیز کبرا بود. فیکون لنقطته وضع متمیز نتیجه است. من کبرا رو وقتی داشتم معنا میکردم ابتدا کلی معنا کردم، بعد منطبقش کردم، بعد بحث، یعنی درش تطبیقش کردم بر نقطه با جزء لایتجز. فیکون لنقطه وضع متمیز منفصل عن وضع الخط. دیگه اینطور نیست که وضع نقطه همون وضع خط باشد، جدای از وضع خطه. به خط اشاره می کنید، به نقطه اشاره دیگر می کنید، نه همون اشاره به خط اشاره به نقطه باشد، چون دیگه نقطه رو جدا کردید از خط، منفصلش کردید، متمیزش کردید. اگه وضع متمیز داره منفصل از خطه، باید اشاره جدا بشه غیر از اشاره که به خط میشه. فیکون الخط منتهیان دون تلک نقطه به نقطته. دیگه خط این نقطه ای رو که تا حالا داشت به عنوان طرف، به عنوان آخر، اینو از دست داد، دیگه منتهی به این نقطه جدا نمیشه، منتهی میشه به یه نقطه دیگه که به خودش وصله. فیکون الخط منتهیان به نقطته، که اون نقطه دون تلکن نقطه است. جلو معنا کردم به نقطته رو که متعلق به منتهیانه، کنار منتهیان آوردم، عبارت راحت معنا میشه. فیکون الخط منتهیان به نقطته، خط منتهی میشه به نقطه ای که این نقطه دون تلکن نقطه است، غیر از اون نقطه است که وضع مخصوص پیدا کرد و جدا شد، اون دیگه انتهای خط نیست، چون جدا شد از خط، دیگه منتهای خط نیست، یه نقطه دیگری انتهای خطه. بعد میگه الکلام فیها هاذا الکلام، این صفت به نقطته نه، نقطه دیگری منتهای خط قرار میگیرد که کلام در این نقطه دیگر همون کلامی است که در نقطه اول گفتیم، یعنی نقطه دیگر را هم همراه میکنیم با این جزء لایتجزایی که شما گفتید، و به کمک این جزء لایتجزا که حرکت به ذات و وضع مخصوص دارد، برای این نقطه دوم وضع متمیز و مخصوص درست میکنه و این نقطه دوم از خط جدا میشه، دوباره در نقطه سوم همینطور، تا بالاخره نتیجه گرفته میشه که این خط عبارت از نقاط کنار هم قرار گرفته است. و بالجمله تسیر و کل نقطه زاوز این متمیز، هر نقطه از نقاطی که این خط رو تشکیل دادن میشوند یه نقطه دارای وضع متمیز و همه از هم جدا می شوند. ولی کل نقطتن انفصالون علی الخط، لازم میاد هر نقطه ای از خط جدا بشه و از این نقطه های منفصل خط تشکیل بشه. ولخط ینتهی، بعد از ولخط ویرگول گذاشته، ویرگول باید قبل از ولخط می بود. ولخط ینتهی دونه ها به نقطتن اخرى، هر نقطه ای فرض کنید منفصل از خط می شود و خط منتهی می شود به نقطتن اخرى دونه ها، یعنی دون این نقطه ای که الان جداش کردید، هر نقطه ای که بیارید از خط جداش می کنید، خط رو منتهی می کنید به نقطه دیگری غیر از این نقطه ای که الان جداش کردید. لازمش اینه که خط مرکب بشه از اجزاء، از نقاط کنار هم چیده شده، به هازا محالون یا فهازا محالون. فهازامه ها رو یعنی تالی باطله، تالی که باطل شد برمیگردیم مقدمه رو یکی یکی باطل میکنیم. توجه شدید من سه تا قضیه متصله پشت سر هم آوردم، تالی اولی رو مقدم دومی قرار دادم، تالی دومی رو مقدم سومی قرار دادم، بعد تالی سومی رو باطل کردم، مقدم اولی که تالی دومی بود باطل شد. وقتی تالی دومی باطل شد مقدم دومی هم باطل میشه که مقدم دومی تالی اولی بود، وقتی تالی اولی باطل شد مقدم اولی هم باطل میشه. مثلا در قیاس استثنایی اینطوره دیگه، اگر یک قیاس استثنایی با یه دونه قضیه متصله داشته باشید تالیشو باطل میکنه، مقدم هم باطل میشه. ولی اگر چند تا قضیه متصله پشت سر هم آمد، اون تالی آخری رو باطل کردید، حتما اون تالی آخری میاد مقدم خودش رو باطل میکنه، که این مقدم خودش تالی قبلی است. همینطور تالی ها باطل میشن، مقدم ها خودشون رو باطل میکنه تا میرسن به اولین مقدم، اولین مقدم باطل میشه، که این بهش میگیم قیاس مثلا مرکب. قیاس مرکب در قیاس استثنایی اینطوریه، قیاس مرکب در قیاس اقترانی اینطوریه، که من دیگه در مرتبه قیاس تنظیم نمی کنم، حتما دیگه تو ذهنتون هست، تنظیمش کردم به ابطالش کردم. فوازهون بینون من هازا سرخط نوشته منتها نتیجه قبله. فوازهون بینون واضح است، آشکار است، من هازا، نه اینکه بیان ابتدایی باشه، نه بدیهی ذاتی باشه، بلکه بیان شده من هازا. من هازا یعنی از این بیان ما روشن شد، روشن شد که انما لا یتجزع لا ینفصل وضعه منفردن، نمیتواند وضع منفرد پیدا کند، جدا شود از جسم. جزء لا یتجزا که در درون جسم اگر هست نمیتونه جدا بشه از جسم، وضع منفرد پیدا نمی کنه، وضع مستقل پیدا نمی کنه، بلکه تابع خطه، تابع جسمه. و کل ما لم یکن کذالک، کذالک یعنی ینفصل وضعه منفردن، هر چیزی که لم یکن ینفصل وضعه منفردن، هر چیزی که نتواند وضع منفصل و متمیز پیدا کنه، لم یتحرک، حرکت نمی کنه، نتیجه آخر رو گرفت. واضح شد که اونی که متجزی نیست منفصل نیست وضعش، یعنی وضع متمیز نداره. این یکی. مطلب بعدی، چیزی که وضع متمیز نداره حرکت هم نداره. پس ثابت شد که جزء لا یتجزا حرکت نداره. لم یتحرک الحرکات التی به ذاتها، حرکاتی که مال خودش باشه نمی کنه، ولی حرکت بلعرز به تبع جسم حرکت می کنه، به تبع خط حرکت می کنه. حرکتی که مال خودش باشه به ذاتها باشه حرکت نمی کنه، حرکت مکانی نمی کنه. اول میگه فعل مکان، فعل مکان متعلق به لم یتحرک، لم یتحرک فعل مکان. بعد اضافه میکنه و کذلک حال الحرکات الجسمانیه الاخرى، حرکات جسمانی دیگه هم همینه، یعنی جزء لا یتجزا حرکات جسمانی دیگه هم نداره، حرکت کمی نداره، حرکت کیفی نداره، حرکت بعضی هم نداره، همونطور که حرکت مکانی نداشت. خب پس اگر چیزی حرکت داشت نتیجه این شد، گفتیم جزء لا یتجزا حرکت نمی کند، عکسش می کنیم، اگر چیزی حرکت کرد پس جزء لا یتجزا نیست بلکه منقسم است. و یلزم که تمام متغیرها منقسم باشند، که اینو باید بذاریم در جلسه آینده بخونیم. تا حالا ثابت کردیم که اگر لا یتجزا بود حرکت نمی کند. حالا عکسش رو میخوام نتیجه بگیریم، لازمش رو میخوام نتیجه بگیریم. لازمش اینه که اگه حرکت کرد پس لا یتجزا نیست بلکه منقسم است. اینو باید انشالله در جلسه آینده توضیح بدیم.